السلام عليك يا بقية الله سيدي يا صاحب الزمان أغثنا وأدركنا ولا تهلكنا نحن المضطرون جهت تعجیل در ظهور امام زمانمون سلامتی وجود مبارکشون رفع آلام و احزان از قلب شریفشون و جهت نزول صبر و آرامش به بازماندگان حادثه زلزله جان باختگان و شفای مجروحین و تأمین نیازهای گرفتاران این حادثه صلوات جلی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد. در این فراز از نیایش امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام که حضرت از خطرات بیماری‌های اخلاقی و رذایل نفسانی به محضر خدا پناه می‌برد. اولین خطری که برای بشر از روز اول مشکل ساز بوده مسئله حرص است. مرحوم نراقی اعلی الله مقامه شریف بین حرص و طمع تفاوتی رو مطرح کردند. مفید است که توجهی به این جهت داشته باشیم. ایشون در کتاب شریف جامع السعاده می‌فرمایند که حرص افزون طلبی است، مازاد بر ضرورت‌های زندگی و نیازهای لازم انسان به افزایش ثروت یا استفاده از لذایز علاقمند باشه و مرز و حدی هم برای اون قائل نباشه. این حرصه. آدم حریص هر قد داشته باشه حد یقف ندارد، میخواد جمع کنه، میخواد سپرده هاشو بالا بره، میخواد گنج داشته باشه. صفت قارونی دارد. اما طمع انسان چشم نیاز به دست دیگران داره. کسی مالی داره، ثروتی داره، مکنتی داره، منصبی داره، این حالت فقری است که در وجود خودش احساس میکنه و همواره چشمش به مال این و اونه. این انسان طمعکار آزمنده. حرص و طمع میشه گفت که عام و خاص است. هر طمعکاری حریص است، ولی هر حریصی طمعکار ممکنه نباشه. کاری به دیگران نداره، خودش راههایی رو بلده، میخواد ثروتش رو توسعه بده. بین اختلافات طبقاتی که یکی از فلسفه هایی که حضرت امیر علیه السلام برای ضرورت تشکیل حکومت عدل الهی معرفی کردن همینه، عده حریصند و با حرص و ولعی که دارند زمینه را برای رشد دیگران از بین میبرند. میدان اقتصاد رو، پول رو، ثروت رو در انحصار خودشون میگیرند و دیگران در گرسنگی و فقر به سر میبرند. فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ان اخذ الله علی العلماء الا یغار رو علی کذت ظالم ولا سغب مظلوم. در خطبه شقشقیه حضرت امیر سوز فقرا و گرفتارها رو داره و قصه کسانی که بدون نیاز خودشون رو مبتلا به وزر و وبال کردن و بار ثروتشون رو سنگین کردن، هر دو قصه داره. یه عده می‌فرمایند اگر حضور این جمعیت نبود که حجت رو بر من تمام کرد، یه وقت مردم آمادگی ندارن برای اجرای عدالت، برای پذیرش حاکم عادل. خب حجتی بر حاکم عادل نیست، امکان تشکیل حکومت نیست. اما یه وقت جامعه اعلان آمادگی میکنه، اگر مردم به بلوغ رسیدند و به این حقیقت پی بردن که عدل برای همه خوبه، ظلم هم نابودی ظالم رو رقم میزنه هم مظلوم رو از بین میبره. این عدل است که هم سنگر است برای متمکن و هم زمینه نجات است برای فقیر. همه در سایه عدل میتونن به مقصد برسن، اما جور و ظلم به ضرر همه است، حتی ظالم. فرمود اگر اعلان آمادگی مردم نبود از یک طرف، و از طرف دیگر خدا از دانشمندان، از دانایان، از فرهیختگان جامعه تعهد گرفته، خدا یک فطرتی به انسانها داده که از وقوع ظلم ناراحت میشه، از تضییع حقوق دیگران ناراحت میشه، به کسی که آگاهی داره جزء نخبه های جامعه است، خدا از اینها پیمان گرفته است که ناظر بی تفاوت نباشند. الله یغار رو علی کذت ظالم، تماشاگر نباشند که ظالم ورم کنه، خیلی چاق بشه، به این چاقی موجب رکودش میشه، و از طرفی هم سغب مظلوم. سغب شکم تهی هست که شکم به پشت میچسبه، او از ضعف داره از بین میره، این از پرخوری داره از بین میره. دانایان، نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان، صاحبان قلم و رسانه، همه در برابر این عدم توازن، این ناموزونی، این زشتی ترکیب یه جامعه، یه کسی کلش خیلی گنده باشه ولی سینش خیلی ضعیف باشه، تناسبی نداره. یک جامعه به منزله یک پیکره، باید اندامش به هم بخوره. یه جا خیلی چاق شده، گنده شده و اعضای دیگر لاغر شده و داره از بین میره، باید اینو معالجه کرد. علاجش در اینه که حکومت عدلی تشکیل بشه، زمینه به افراد ضعیف بده که اونام رشد بکنه، در اونا روحیه ما میتوانیم رو تزریق بکنه، آرام آرام فرهنگ سازی بکنه و جلو حرام خوری و مفخوری آدم های زال و صفت رو بگیره. این نقش حکومت است و این سبب میشه که اخلاقیات جامعه اصلاح بشه، از جمله بیماری حرص. خب این حرص یعنی افزون طلبی، یعنی علاقه به جمع ثروت. اصلش رو قرآن کریم طبیعی میدونه، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسممه والحرث والانعام. این زینه جاذبه داره، ثروت برای افراد بشر جاذبه داره. به این جاذبه بیرونی هیجان درونی برای انسان پیش میاره و این هیجان انسان رو ذوق زده میکنه، تفکر رو، واقع بینی رو، میانه روی رو، تعقل رو از انسان میگیره. انسان فقط میخواد این غریزه اش پاسخ بده و ارضا کند خودش رو. دیگران از بین میرن، انسان مبتلا به خلاف شرع میشه، مبتلا به رباخوری میشه، مبتلا به کلاهبرداری میشه، مبتلا به دروغگویی میشه، مبتلا به خلف وعده میشه. همه اینا عوارض حرص، هیجان حرصه. چون اصلش طبیعی هست، بشر مکلف است صافی هایی بگذارد تا از غلیان و هیجان حرص پیشگیری کند. و اینه که امام سجاد علیه السلام از اصل حرص سخن نمیگوید، بلکه از هیجان حرص سخن میگوید. علاقه به زندگی مال همه تو نست، اگه نبود که شما دنبال کار و کسب نمیرفتید، که دنبال پست و مقام و مرتبه نمیرفتید، جامعه افسرده میشد. اصل علاقه شادابی میاره، پویایی میاره، بالندگی میاره. اما علاقه رو در یه جدول مشروع قرار بدید. اسلام آمده چارچوب‌های زندگی رو برای شما مشخص کرده. هیچ وقت با خواستهای طبیعی اسلام مبارزه نمی‌کنه، مقابله نمی‌کنه. اون چه در وجود انسان به عنوان یک آتش، به عنوان یک نیاز، به عنوان یک استعداد از جانب خدا ودیعه گذاری شده است، این لازمه تکامل بشر بوده. و چقدر انسان از همین جاها رشد میکنه. آدم علاقه به پول داره ولی یه جایی میبینه حرامه، به خاطر اینکه خدا اجازه نداده، آدم میل خودش رو، علاقه خودش رو تعدیل میکنه. همین مقابله با دشمن درون انسان رو به خدا نزدیک میکنه. و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا. هوا از یه جهتی از ما مطالبه میکنه و خدا هم میگه حق نداری از این مرز عبور کنی. انسان چارچوب ها و محدودیت های شرع را رعایت بکنه، هیجان حرص از بین میره. اصل حرص موجوده، انسان در زندگی شادابی داره، پویایی داره، تحرک داره، رقابت‌های صحیح هم انجام میده، ولی زیر بار خلاف شرع نمیره، حرام‌ها رو حذف میکنه، فضول زندگی رو هم حذف میکنه. و اساس رشد انسان و همینه که گرفتار فضولات زندگی نشه، به اونی که کفایتش میکنه، به اون کفایت قناعت بکنه. و حضرت امیر علیه السلام فرمودند اگر انسان دنبال این باشد که به اونی که کفایتش میکنه قناعت بکنه، کم دنیا هم او را کفایت میکنه. اما اگر اهل قناعت نباشه زیادش هم برای او کفایت نمی کنه. لذا شما هیچ ثروتمندی رو ندیدید که بگوید این مقدار برای من بسه، برای هفت نسلش هم ذخیره کرده آلاف و الوفه، اما حرصش دلگیش بیشتر از یک کارگر ساده است. او راحت زندگی میکنه ولی این آتش داره بیچارهش میکنه، مرتب داره شنا میکنه، به ساحل هم نخواهد رسید. از هیجان حرص باید به خدا پناه برد. و کسانی که در مقام مسئولیت هستند، رهبری یک محیطی رو به عهده دارن، مدیران جامعه، اینا مخاطبه به خطاب خاص از جانب خدا شدن. ولا تمدن عیناک الی ما متعنا بهی ازواجا زهرت الحیات الدنیا. قبلش، آیه قبلش در سوره مبارکه طه، خداوند متعال خطاب به پیغمبر میکنه و امر اهلک به صلات واستبر علیها، عائله خودت رو، بستگان خودت رو، زیر مجموعه خودت رو وادار به نماز بکن، ارتباط دلها را با خدا تنظیم کن، این سیم دل رو نگذار منقطع بشه، از نور الهی باید بهره بگیره. دل شما، جان شما، زندگی شما بی نور نباشه. واستبر علیها، هم کسان خودت رو با خدا مرتبط کن، این معنویت رو نگذار کمسو بشه، این رجوع روح که بارقه الهی است، نفخت فیه من روحی، خدا به بشر از حقیقت خودش چیزی قرار داده و این حقیقت از روح خداست و باید روح خدا بشه. ابتدایش من هست ولی آخرش باید روح بشه، روح الله باید بشه. این با نماز تنظیم میشه. واستبر علیها، تو که دیگران رو به سوی خدا دعوت میکنی، با خدا آشنا میکنی، با خدا آشتی میدی، با کد نماز اینا رو مرتبط میکنی، خودت هم در این سنگر مستقر باش، از این سنگر خارج نشو. اگر این رو داشتی، ولا تمدن، نه، انسانی که ارتباطی با خدا ندارد، اعتقادی به قدرت لایتناها ندارد، او محدود کردن حرص براش به این سادگی نیست. خلق الانسان و حلوعا، این حلوع جزء وجودش است، این عجین باش. اما یک نیروی برتر از نیروی حرص در وجودت باید باشه، بتونی این امر طبیعی رو با یک قدرت مافوق طبیعی کنترل کنی. اگر نماز انسان نماز بود و انسان با خدا رفیق بود، انیس بود، معنوس بود، همیشه با رضای او زندگی میکنه و افزون طلبی هر جا او رو وادار به خلاف شرع و حرام خوری و تجاوز به حقوق عام کرد، اونجا خودش رو کنترل میکنه، ترمز میکنه. ابتدا میگه تنظیم معنویت، تحقق امور غیبی در وجودت قوی بشه، بعد میفرماید ولا تمدن عیناک الی ما متعنا بهی ازواجا زهرت الحیات الدنیا. چشم زرق و برق دارای دیگران ندوز، زرق و برق دنیا دلبرت نباشه، تو دلت رو به یه جایی بسپار، نیازهای بدنیت رو در حدی که اون نیاز رو بتونی تأمین بکنی، قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانهی. شما بخواید عبادت بکنید، نماز شب بخونید، شما میخواهید به فقرا برسید، شما میخواهید افتاده ها رو بلند کنید، شما میخواهید به کمک مظلوم برید، با ظالم در بیفتید. همه اینها امکانات مادی میخواد، قوت بدنی میخواد. پس در حدی که این نیازها رو تأمین بکنید باید زندگیتون تأمین بشه. لذا این مسیر رو میپیمایید ولی در چارچوب رضایت اوست. شما این جسم نیستید، این جسم ابزار شماست، مرکب شماست، پل و عبور شماست. پل لازمه ولی رو پل نمیخوای زندگی بکنی، این پل رو میسازی که ازش عبور کنی به مقصد برسی. اقتصاد برای شما پل هست، مرکب هست، اینو لازم دارید. اگه خراب باشه شما به مقصد نمیرسی، این رو حتما باید تأمین بکنید. اما بدونید که این مقصد نیست، این راهه. راه رو میسازی که به مقصد برسی. نکنه راه گرفتارت بکنه، همینجا متوقف بشی، زرق و برقی تو راه برات پیش بیارن، مقصد از یادت بره، خیال کنی که راه مقصد، همه دارایی تو راه هزینه کنی، تو راه هم بمونی، دیگه به مقصد نرسی. از این جهت فرمود، عرضه می دارد، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، خدایا به تو پناه می برم از این که حرص، علاقه به مال، امور مادی و اقتصادی در وجود من طغیان پیدا بکنه. آب اگر سیلبندی داشت، آدم با این سیلبند آب رو متمرکز میکنه، مزارعش رو آبیاری میکنه، آب شرب مردم رو هم تأمین میکنه. اما اگه سیلبند نداشتید، این همه مزارع رو از بین میبره. سیل غرایز همینجوره، اگر شما براش مهندسی کردید، محدودیت ها رو براش به وجود آوردید، از اینا میتونید به بهترین وجه برای رسیدن به مقصد استفاده کنید. اما اگر بدون مهندسی بود، بدون طرح و برنامه بود، چون دلمون میخواد هیجانی میشیم، زیر بار هر پولی میریم، هر پول رو قبول میکنیم، هر شغل رو قبول میکنیم، هر امری رو که امور دنیوی اقتضای اون رو داره زیر بارش میریم، به این سیل دنیا و آخرت ما را برباد می دهد. این امر حرص است و طمع اینه که انسان چشم به بیگانه بدوزد، بدترینش است. چشم به خودی ها بدوزد، اینم مطلوب نیست. نباید انسان وابسته باشه. طمع وابستگی است، زهد مقابل طمع وارستگی است. وارستگی دین است، وابستگی شرک است. این شرک انواعی داره. آدم وابسته باشه به دنیای غرب، به کفار، بدترین نوع شرکه. وابسته باشه به اقوامش، به دیگران. چرا؟ خدای متعال شما را آزاد قرار داده. چرا زنجیر وابستگی به گردن خودت مندازی؟ لا تکن عبد غیرک، قد جعلک الله حر را، برده دیگری نباش. اونی که بردگی میاره احتیاجه، نیازه. سعی کن خودت مستقل باشی، خود آ باشی، خود کفا باشی، خودت رو تأمین بکن. فرمود کسی که کل بر دیگران باشه ملعون است. بار زندگیش رو به دوش دیگران حمل نکن، بر دیگران تحمیل نکن خودت رو. یار دیگران باش، چرا بار دیگران میشی؟ این است که حرص و طمع دو مشکل اخلاقی است ولی بار سیاسی دارد، بار اعتقادی دارد، بار اجتماعی دارد و بار اقتصادی هم داره. آدم حریص نهایتاً صدمه اقتصادی به جامعه میزنه، اون وقت مایه نابودی خودش هم میشه. در این آیه کریمه و انفقوا فی سبیل الله، ولا تلقوا به ایدیکم الا تهلکه. این آیه در زمینه جهاد است. امام رضوان الله تعالی علیه برداشتی از این آیه داشتن، می فرماندن خدای متعال میگه اگه شما حرص آز باعث بشود رعایت حال دیگران رو نکنید، هی بخواید خودتون گنده بشید، خب دیگران به جنگ با شما برمیخیزن، جنگ فقر و غنا، فقیر و غنی را میفته، اما کمونیستی درست میشه، همه تون ضرر میکنید. عقل این است که انسان با دیگران همراه باشه، بی عقلی اینه که انسان خودش رو ببینه و اونقدر گنده بشه که هیچ جاش نشه، بخواد بره باید دیگران رو کنار بزنه تا خودش بره تو. حرص آدم رو بی جا گنده میکنه، با آدم گنده رو جامعه نمیپذیره. اما اگر همراه با دیگران شدیم، آهسته میریم و پیوسته میریم و به مقصد هم میرسیم. خدای به حق محمد و آل محمد ما را از همه رذایل اخلاقی و از فریفتگی به زرق و برق دنیا مصون و محفوظ بفرما. من دعای امام سجاد را در حق ما مستجاب بگردان. الهی پروردگارا به زلزله زده هایی که عده آواره اند، عده تو این سرما مشکلات دارند، خدایا صبر به اینها مرحمت بفرما. به مسئولین ما و به مردم ما که خودشون مبتلا نیستند توفیق یاری به اینها را مرحمت بفرما. من یه نکته ای را عرض بکنم به خدمتتون. یکی این که این حوادث اینا همه عبرته، باید بدانیم که یه روزی زمین میلرزه و کام باز میکنه و همه رو تو خودش میبلعد و اون روز روز مقدمه قیامت است و با یک زلزله‌ای که قرآن کریم میگه تمام کوه ها مثل پنبه متلاشی میشه دیگه باقی نمیمونه. باید هرچی از این چیزا دیدیم بیاد اون وقت باشیم، اونجا رو جدی بگیریم، یه همچی روزی ما در پیش داریم. نکته دوم اینه که حضرت امیر فرمودن قبل از آنی که بلا بیاد دعا کنید، ودفعو امواج البلاء بالدعا، منتظر نباشید در آغوش مصیبت ها و بلاها گرفتار بشید، اون وقت دست به دعا بردارید، پیشا پیش دعا کنید. در مفاتیح الجنان مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در تقریبات نماز صبح میفرماید، روایت در روایت آمده به عنوان تقریبات نماز صبح، صبح ها بعد از نماز صبح 10 بار بگیم سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگه انشاءالله این سنگر رو دائمی بکنیم، وعده داده شده است که گرفتار زلزله نشیم، زیر آوار نمونیم، گرفتار آتش سوزی. این بلایای طبیعی ناگهانی اگرم پیش بیاد مسئول میمانیم. این از این ابزارم استفاده کنیم، بدانیم که خبر نمیکنه، همینجور که اونا هیچ فکر نمیکردند یه مرتبه زیر آوار بمونند. برای ما هم این چیزها متوقع است، هم با صدقه هم با صله رحم. صدقه همش پول نیست، آدم به مشکلات مردم قول المعروف صدقه، آدم دل کسی رو با زبانم شاد بکنه، این صدقه است. آلام مردم رو کم کنیم، درد بر دردها اضافه نکنیم، اینا دفع بلا میکنه و امیدوارم خدای متعال هر بلایی، هر شری، هر فتنه‌ای، هر جنگی مسلمان‌ها رو، مظلومین عالم رو تهدید میکنه و این کشور رو خصوصا، به حق محمد و آل دفع بفرماید. سایه پربرکت رهبر نورانی ما رو با کفایت و کرامت، با صداقت و نورانیت تا ظهور امام زمان مستدام بفرماید. فرج آقامون رو در زمان ما محقق بفرماید. قلب مبارکش رو از ما راضی بدارد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.